بسم الله الرحمن الرحیم. دلدادگان کوی یار سلام. سلام به شما که دل در گروه معنویت و فضیلت دارید. با 102 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما خوبانی. یاران فرزانه، همانطور که می دانید موضوع گفتار چند برنامه گذشته ما حدیث 29 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف بود. مضمون این حدیث درباره توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مولای متقیان علی علیه السلام است. در برنامه قبل در خصوص تدبر و تفکر در آیات قرآن مطالبی خدمتتان عرضه شد. در این برنامه کارشناس محترم برنامه از آداب قرائت قرآن اخلاص در قرائت را بیان و در ادامه برنامه در معنی ترتیل مطالبی خدمتتان عرضه می کند. امیدواریم شما عزیزان فرصت همراهی ما را تا پایان این برنامه داشته باشید.
يا آل أحمد أنتم سفن النجاة وأنا وحقكم لكم أتوالى أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال فلأنتم حجج الإله على الورى من لم يكن ما كنت قال محالا والله أنزل هل أتى والنمل والحجرات والأنفال وليرتقى من فوق من كبي أحمد منكم ولو
رام. يران همراه، جهان در ادراک انسان آمیزه ای از غیب و شهود است که دو امر نسبی و اضافی اند. ادراک انسان زنجیر غیب را پیوسته به طرف شهود می کشد و هر بار حلقی از این زنجیر را در روشنای دید و شهود می آورد. از کتاب های آسمانی تنها قرآن است که نیروی ادراک بی نهایت بشر را به درستی به او شناسانده است. قرآن به انسان امر می کند که همیشه در جهان شناسی بکوشد، دست از ریاکاری و تظاهر بردارد. قرآن برای مراتب مختلف تکامل بشر روشی خاص دارد که زنگار خرافات را از آن زدوده و اوهام عهد عتیق را که صفای انسانیت را مکدر ساخته بود از آن بدور کرده است. مواد لازم برای ساختن انسان کامل در قرآن موجود است، مصالح ساختن کاخ انسانیت با اخلاص را باید از قرآن به دست آورد. با طرح این مقدمه با هم سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه را می‌شنویم که در شرح حدیث 29 از کتاب 40 حدیث حضرت امام و در خصوص اخلاص در قرائت قرآن یکی از آداب قرائت و همچنین در معنی ترتیل ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث 29 از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث توصیه هایی است از وجود مبارک رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین. در ضمن این توصیه ها رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه فرمود به امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر قرائت قرآن. در بحث گذشته به دو مسئله از مسائل اساسی و مهمی که از آداب قرائت قرآن هست اشاره شد. یکی این که وقتی قرآن خونده می شود همراه با تفکر و تدبر در آیات قرآن باشد، و دوم مسئله اخلاص. از جمله آداب بسیار مهم در قرائت قرآن خصوصا و در همه عبادات عموما مسئله رضای خدا رو در نظر گرفتن هست. هیچ عملی بدون اخلاص ارزش نداره، بلکه موجب سخط و غضب الهی هم خواهد شد. به بخشی از احادیث در ارتباط با این مسئله در جلسه گذشته اشاره شد. روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمود: من تعلم القرآن فلم یعمل به و آثر علیه حب الدنیا و زینتها استوجب سخط الله و کان فی الدرجة مع الیهود و النصارى الذین ینبذون الکتاب وراء ظهورهم. فرمود کسی که قرآن رو یاد بگیره اما عمل به قرآن نکند و علاقه به دنیا، حب دنیا و زینت دنیا رو بر قرآن ترجیح بدهد، مستوجب سخط و غضب خدای متعال هست و هم درجه با یهود و نصارایی هستند که اینها کتاب خدا رو پشت سرشون انداختن. یعنی خوندن قرآن و عمل نکردن به قرآن در حقیقت پشت سر انداختن قرآن هست، بی‌اعتنایی به قرآن هست. طبیعتاً این چنین انسانی در قیامت هم درجه با یهود و نصارایی خواهد بود که اینها به کتاب خدا عمل نکردن و به دنبال سر هوا و هوس خودشون حرکت کردن. بعد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و من قرأ القرآن یرید به سمعتا بالتماس الدنیا لقد الله یوم القیامه و وجهه عزم لیس علیه لحم و زج القرآن فی قفاه حتی یدخله النار و یهوی فیها مع من هوا. فرمود کسی که قرآن رو قرائت کنه، بخونه و قصدش طلب دنیا باشد و اینکه مردم بشنوند، از این خوشش بیاد، خدا رو روز قیامت در حالتی ملاقات میکند که این انسان چهره اش و صورتش استخوانی است که گوش درش نیست و قرآن پشت گردن او میزنه تا اینکه او رو داخل آتش بکنه و او رو بیاندازه در آتش با اون کسانی که در آتش افتادن. این که فرمود و زج القرآن فی قفا، قرآن پشت گردن او میزنه، پس گردنی به او میزنه، در بحث های گذشته عرض کردیم تمام اون چی که در عالم ملک هست دارای ملکوت هست، صورت غیبیه ملکوتیه دارد. قرآن همین چنین هست. روایات بسیار زیادی در ارتباط با ظهور حقیقت قرآن داریم که حقیقت قرآن با اون کسانی که در دنیا از سر اخلاص قرآن رو خوندن، عمل کردن و با قرآن مأنوس بودن، برخوردی بسیار زیبا و عالی رو خواهد داشت. با اون کسانی که به قرآن بی‌اعتنایی کردند یا قرآن رو خوندن و تقاضای دنیا رو داشتن، در پرتو خوندن قرآن می‌خواستن دنیاشون تأمین بشود، حقیقت قرآن اونها رو به هلاکت گرفتار خواهد کرد. و من قرأ القرآن ولم یعمل به حشره الله یوم القیامه اعما فیقول یا رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فرسیتها و کذالک الیوم تنسا فیؤمر به الی النار. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که قرآن رو بخونه و عمل به اون نکنه روز قیامت نابینا محشور می شود. بعد این بنده نابینا عرض می کند که پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی، در حالی که در دنیا بینا بودم، چشم داشتم، اما الان نابینا هستم. جوابی که به او داده می شود این است که آیات ما بر شما وارد شد، ما این آیات رو در دنیا نازل کردیم، اما شما اونها رو فراموش کردید و امروز هم فراموش خواهید شد. فیؤمر بهی الی النار، دستور داده می شود که این انسان با آتش افکنده شود. این که فرمود امروز شما مورد فراموشی هستید، امکان ندارد که هیچ موجودی مورد فراموشی خدای متعال قرار بگیره. اما مقصود از این که کذالک الیوم تنسا، امروز مورد فراموشی قرار گرفتید، یعنی از اون الطاف خاص و عنایات خاصی که بندگان خوب و خالص از اون عنایات بهرمند هستند، شماها بهرمند نیستید. این معنای منسی بودن و مورد فراموشی واقع شدن انسان هست در پیشگاه خدای متعال. و من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله و تفقها فی الدین کان له من الثواب مثل جمیع ما اوتی الملائکه و الانبیاء و المرسلون. فرمود کسی که قرآن رو برای رضای خدای متعال قرائت بکنه، برای خدا باشه، خالص از ریا باشه، ثوابی که خداوند به این انسان میدهد هم وزن اون چیزیست که به ملائکه داده میشود، به انبیا و رسولان خدای متعال داده می شود. و من تعلم القرآن یرید به ریاء و سمعتا لیماری به السفها و یباهی به العلماء و یطلب به الدنیا بدد الله عظامه یوم القیامه ولم یکن فی النار اشد عذابا من و لیس نوع من از انواع العذاب الا و یعذب به من شدت غضب الله علیه و سخطه. و اون کسی که قرآن رو یاد بگیره برای اینکه فخر فروشی کنه، به مردم نشون بده، برای ریا باشه، برای اینکه مردم ازش تعریف کنن و این خوشش میاد از اینکه مردم تعریف کنن، به خاطر اینکه قرآن بلد هست و یاد میگیره تا اینکه با افراد نادان و جاهل جدال بکنه و به وسیله آگاهی که به آیات قرآن داره به نسبت به علما و دانشمندان بخواد مباهات بکنه و فخر فروشی بکنه و طالب دنیا بالاخره باشه با خوندن قرآن و یادگیری قرآن، خدای متعال روز قیامت استخوان‌های این انسان رو متفرق میکنه و عذابی از این عذاب از برای این شخص شدیدتر و بیشتر نیست. گرفتار غضب و سخط الهی خواهد شد و به جمیع انواع عذاب خداوند رو معذب میکنه. و من تعلم القرآن و تواضع فی العلم و علم عباد الله و هو یرید ما عند الله لم یکن فی الجنت اعظم ثوابا من ولا اعظم منزلتا من ولم یکن فی الجنت منزل ولا درجه رفیعه ولا نفیسه الا و کان له فیها اوفر النصیب و اشرف المنازل. فرمود اون کسی که قرآن رو یاد میگیره و در ارتباط با این آموختن قرآن علمی که پیدا میکند، اهل تواضع هست، تواضع نشون میده و اون چرا که آموخته به بندگان خدا می آموزد و قصد و غرض این انسان هم چیزی جز رضای خدا نیست، اون چی که نزد خدای متعال هست رو می طلبد. چنین انسانی لم یکن فی الجنت اعظم ثوابا من، برای چنین انسانی در بهشت ثوابی بالاتر از اون چی که خدای متعال بهش عنایت میکنه نیست، منزلت و جایگاهی بالاتر از این انسان نیست، منزل و درجه رفیع و نفیسی بالاتر نیست، الا اینکه این انسان فراوان ترین نصیبه ها رو و بهره ها رو خواهد داشت و در بهترین منازل و جایگاه ها قرار خواهد گرفت. ملازم فرماید این بیانی که رسول اکرم در طبقات مختلف متعلمان قرآن و معلمان قرآن و قاریان قرآن بیان فرمود، ملاک مسئله اخلاص هست، یعنی به این معنا که باید قرآن برای خدا خونده بشود و برای خدا یادگیری بشود و برای خدا به دیگران انسان بیاموزد. اگر این طور شد طبیعتاً درجه بالاتر از این نخواهد بود. انسانی که اهل قرآن باشد، انسانی که دلش با قرآن روشن شده، انسانی که برای خدا می آموزد و برای خدا به دیگران می آموزاند، انسانی که قصدش رشد فردی و رشد اجتماعی هست برای رضای خدا، در پرتو نورانیت قرآن هم نورانیت پیدا می کند و هم نورانیت رو به دیگران می دهد. این رو باید توجه داشته باشیم که تلاش ما تمام در ارتباط با مسائل قرآن و آموختن و یاد دادن به دیگران این نباشد که دیگران با قرآن آشنا بشوند. ممکن هست که انسان در پرتو تلاشی که می کند دیگران رو با قرآن مأنوس کند، آشنایی به قرآن بکند، اما خودش بهره‌ای نبرد. نکته بسیار جالبی رو یکی از مبلغان تعریف میکرد، خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسیده بود، بنای مسافرت تبلیغی به خارج از کشور رو داشته. خدمت مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه عرض میکند که بنای مسافرت تبلیغی به بیرون از کشور دارم، دعا بفرمایید که خداوند توفیق بده و وجودمون برای اسلام نافع باشه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بود و برای خودمون هم خیلی نکته تکون دهنده و بیدار کننده است. یعنی ممکنه که انسان وجودش برای دیگران نافع باشد، برای اسلام نافع باشد، اما خودش چی؟ نباید عزیزان در هنگام قرآن خوندن تمام فکر ما این باشد که دیگران رو به کمال برسونیم در پرتو آشنایی با قرآن. در روایات داری که گردنتون رو پل عبور دیگران به بهشت نکنید و روی جهنم خودتون رو قرار ندید. یعنی به این معنا که دیگران رو یاد بدید، اونها عمل کنند، اونها نورانیت پیدا کنند، اما خودتون در تاریکی و ظلمت بمانید. اگر انسان برای خدا قصدش نباشد، اگر برای خدا نیاموزد و نیاموزاند، ممکنه که دیگران بهره ببرند اما خودش بهره نخواهد بود، دستش خالیه. در بعضی از احادیث هست که گروهی در جهنم به عذاب گرفتارند، بعضی از اهل بهش رو میکنن به این جهنمیان که ما از شما آموختیم، شما به ما یاد دادید، شما راه بهش رو به ما نشون دادید، ما از صحبتهای شما، از مطالب شما استفاده کردیم، از رهنمایی های شما بهره بردیم، پس چطور شما الان خودتون گرفتار عذابید؟ اونها در جواب به بهشتیان میگن که ما به شما گفتیم اما خودمون عمل نکردیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. پناه میبریم به خدا از این که انسان بگوید، دیگران رو راهنمایی کند، با قرآن مأنوس کند، آشنا کند، اما متاسفانه خودش بهره نبرد. گرفتار این خطاب خواهد شد که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم رو به نیکی و خوبی دعوت میکنید و خودتون رو فراموش میکنید. گرفتار این خطاب خواهد شد که لما تقولون ما لا تفعلون، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خطاب به مؤمنین که ای مؤمنین، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو که خودتون عمل نمیکنید به دیگران میگید؟ این حرکتی است که غضب الهی رو تحریک میکند. مغضوب خدای متعال میشوید، سخط خدای متعال گرفتارتون خواهد شد. بنابراین نمیشود که انسان بگه چون عمل نمیکنم به دیگران یاد نمیدهم، و نمیشود که انسان عمل نکند و به دیگران بخواد یاد بدهد. تنها یک راه دارد و اون راه این است که هم یاد بگیریم و عمل کنیم و هم به دیگران هم یاد بدیم. بنابراین برای رضای خدا باید قرآن را آموخت و برای رضای خدا باید قرآن را به دیگران تعلیم داد و عمل کرد و به دیگران گفت که عمل کنید. اگر این چنین بشود، انسان در برترین درجات بهشت قرار خواهد گرفت. و چه بسا اگر در همین دنیا این عمل را انجام بدهد و پایبندی شدید داشته باشد، در همین عالم به مقاماتی میرسد که با خوندن آیات قرآن، تأمل و تدبر در آیات قرآن، تفکر در پیرامون آیات قرآن و عمل کردن و منفعل شدن در مقابل آیات قرآنی به مقامی برسد و به جایگاهی برسد که گویا نزول این آیات رو از متکلمش میشنود. ماها که درک نمی کنیم، ماها که نمی فهمیم اینها چه مقاماتیست، اینها چه حالاتیست، اینها چه لذاتیست که اهلش می برند. رزقنا الله و ایاکم، خداوند رزق و روزی همه ما و شما بکند این مقامات رو، و با قرار گرفتن در مسیر مستقیم این حرکت انشاءالله این نتایج هم بهش بار خواهد شد. مطلب بعدی در مورد قرائت قرآن، ترتیل داشتن قرائت قرآن هست که از جمله آداب قرائت خوندن قرآن هست با ترتیل، یعنی به گونه قرآن خونده شود که موجب تأثیر در نفس بشود، و قاری قرآن حتما باید نسبت به این مسئله رعایت بکنه، به طوری که در حدیث وارد شده که ترتیل یعنی حد توسط بین سرعت و تعجیل، نه اونچنون انسان عجله بکنه با سرعت بخونه و نه اونچنون تعنی و فتوری داشته باشد که کلمات از هم متفرق و منتشر باشه. عبدالله ابن سلیمان نقل میکند که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالی و رتل القرآن ترتیلا، میگه از امام صادق علیه السلام در ارتباط با این آیه قرآن که فرمود و رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با ترتیل بخونید، سوال کردم که مقصود چیست؟ امام صادق در جواب فرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام تبینه تبیانا ولا تهزهی هز الشعر ولا تنصره نصر الرمل ولكن افزعوا قلوبكم القاسيه ولا يكن هم احدكم اخر السوره. امام صادق علیه السلام در جواب این سوال کننده که ورتل القرآن ترتیلا یعنی چه، فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود قرآن رو به جوری وقتی میخواد بخونید اظهار بکنید، اظهار کردن کامل، و با سرعت نخونید اونگونه ای که اشعار رو با سرعت میخونید، و اونچنون با فتور و تعنی و ملایمت نخونید که مثل دانه های رمل که از همدیگه متفرق هستن و اجزایش با همدیگه جمع نمیشن، اینجوری نباشه. بعد فرمود ولیکن افزه اون قلوبکم القاسیه، طوری قرآن رو قرائت کنید در دلهای سختتون اثر بگذاره و شما رو به فزع بیاره. ولا یکن هم احدکم آخر سوره، تلاشتون این نباشد که سوره رو تمام کنید و خوشحال باشید از این که من یک ختم قرآن خوندم، چند ختم قرآن خوندم. درسته که زیاد خوندن قرآن مطلوب هست، اما درست خوندن قرآن مطلوب تر هست. بنابراین انسان وقتی که میخواد قرآن رو بخونه باید به جوری باشد که قلب و دلش پذیرای آیات قرآنی بشود. مکرر عرض کردیم که این قرآن نازل شد برای روشنایی دل ما. اگر بنا باشد این آیات رو بخونیم و هیچ تأثیری در ما نگذاره چه فایده‌ای؟ البته چه فایده‌ای به این معنا که خوندن قرآن ارزش دارد، ولی چرا انسان از ارزش‌های فراتر دست بکشد و به ارزش‌های کم بخواد دل خوش کنه؟ ما چطور در پوشش، در غذا خوردن، در تهیه مسکن و مرکب و امثال اینها سعی میکنیم اگر برامون مقدور باشد از بهترینش استفاده کنیم، اما در ارتباط با مسائل قرآن خصوصا و مسائل معنوی عموما چرا به حد اقلها اکتفا میکنیم؟ چرا وقتی میخوام نماز بخونیم میخوام با سرعت نماز رو بخونیم فقط در همین حدی باشد که طبق رساله نمازمون باطل نباشد، اما چرا با تعنی بیشتر، چرا با طمأنینه بیشتر نماز رو نخونیم، قرآن رو نخونیم؟ چرا وقتی داریم قرآن میخونیم حضور قلب نداشته باشیم؟ شما ببینید اگر یک کتاب داستان رو بخواد بخونید با دقت این داستان رو دنبال میکنید که این قضیه چی شد، بالاخره قهرمان داستان چی کار کرد، قصه رو به جوری میخونید که در هنگام خوندن کتاب توجه دارید، و یا اگر یک صفحه از کتاب رو خوندید دیدید حواستون پرت شد برمیگردید ببینید که این یک صفحه چی بود، تا بتونید این قصه رو بفهمید که اون داستان نویس چه مقصودی رو داره از این قصه دنبال میکنه. آیا العیاذ بالله قرآن کمتر از یک کتاب قصه است؟ آیا قرآن کمتر از یک کتاب داستان هست؟ چرا موقع خوندنش هیچ توجهی نداریم؟ چرا توجه نداریم که خدای متعال چی از ما خواسته؟ و بالاخره چه باید بکنیم؟ در روایت وارد شده حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که ان القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن، قرآن با حزن بخونید، قرآن با حزن نازل شده و با حزن بخونید. یعنی باید جوری قرآن رو بخونید که دل شما محزون بشه. البته مقصود از محزون شدن این نیست که وقتی قرآن بخونید محصولش یک پارچه غم و اندوهی باشه که بر دل شما افتاده باشه بی تأثیر، نه، این غم و اندوهایی است که در ظاهرش غمه اما در دلش نشاط. انسانی که از گذشته خودش پشیمانه، انسانی که وقتی با این آیات قرآن روبرو میشه احساس میکنه کم داره، احساس میکنه که باید با قرآن بیشتر مربوط باشه و استفاده بهینه و بیشتری بکنه، این حزن بسیار قشنگی است، بسیار زیباست. این حزنی است که محرج هست. شما ببینید اگر یک کسی جوانی در ارتباط با ادامه تحصیلش، ادامه کارش، پشیمان بشه از کاری که رها کرده، از تحصیلی که رها کرده، حزنی دل او رو بگیره، اما این حزنی است که محرج هست، او رو وادار میکنه به جبران. در نتیجه این جبران ها این است که در نهایت به کمال میرسه، در نهایت به رشد میرسه. قرآن رو باید اینجوری خوند. قرآن نازل شده تا این حزنهای زیبا و قشنگ، غمها و حزنهایی که مربوط به امور دنیاست، اینا زشته. انسان قصه بخوره که چرا فلان مالگیرش نمیاد، چرا فلان وضعیت زندگی مطلوب رو نداره و همیشه بخواد به پای این فکرها و این خیالها قصه بخوره. اینها قصه های زشته، اینها حزنها و اندوهای نامطلوب هست. بالاخره زندگی دنیا میگذره، نمیخوام بگم بی اعتنا باشیم، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، اما علاقه به زیور و زینت دنیا نداشته باشیم. اگه دنیا از دست ما رفت ناراحت نباشیم، اگه نیومد غصه دار نباشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در تفسیر زهد همین آیه رو خوند، فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چی که از دستتون از امور دنیا رفته قصه شو نخورید و اون چی که گیرتون اومده خوشحال نشید، چون بالاخره اینها رفتنیست، بالاخره از دست خواهد رفت. چیزی که رفتنیست دلبستنی نیست. اما بعضی از حزنها حزنهای زیبا و قشنگیست، اندوه از این که چرا من به کمال نرسیدم، اندوه از این جهت که چرا من نسبت به دیگرانی که به کمال رسیدن عقب افتادم. این اندوه های زیبایی است، قشنگ است، اینها محرک است، اینها انسان را از خواب غفلت بیرون میاره. بنابراین فرمود قرآن رو با حزن بخونید، با صوت زیبا بخونید، با صورت نیکو تلاوت کنید قرآن رو. روایت داره امام سجاد علیه السلام قرآن رو به طور زیبا میخوند که وقتی کسی از اونجا عبور میکرد، از قبیل افرادی که کارهای دوره‌گردی داشتن، سقاها بودن، اینها تو کوچه عبور میکردن، مردم دیگری عبور میکردن، توقف میکردن و در روایت بعضی از اونها از استماع و شنیدن قرآن خوندن امام سجاد علیه السلام غش میکردن. اما متاسفانه خیلی از ماها الان جوری شده که صوت حسن و زیبا و آواز نیکو رو گذاشتیم وقتی که میخوام به مردم ارائه بدیم این کار رو انجام میدیم. اگر میخوام اذان بگیم، اذان خوش صدا هستیم، این اذان رو میخوام وقتی بگیم که مردم بشنون. قرآن میخوام بخونیم، وقتی میخوام قرآن رو زیبا بخونیم که مردم بشنون. چرا در خلوت این کار رو نکنیم؟ چرا برای رضای خدا قرآن رو با صوت زیبا نخونیم؟ بنابراین سعی کنیم جوری قرآن رو بخونیم که هم ظواهرش حفظ بشود و همین که از نورانیتش بهره‌مند بشیم. با اخلاص قرآن رو بخونیم، با توجه و احساس حضور، حضور قلب در پیشگاه ذات اقدس الهی تا بتونیم از تمام ابعاد نورانیت قرآن بهره‌مند بشیم انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان ارجمند، حضرت امام رحمت الله علیه در قسمتی از شرح حدیث 29 از کتاب 40 حدیث درباره اخلاص در قرائت قرآن می‌فرماید و از آداب لازمی قرائت قرآن که در تأثیر در قلوب سمت رکنیت دارد و بدون آن هیچ عملی را قیمتی نیست بلکه ضایع و باطل و موجب سخط الهی است، اخلاصی است که سرمایه مقامات اخرویه و رأس المال تجارت آخرت است. و در این باب نیز در اخبار اهل بیت عصمت علیه السلام سفارش بلیغ شده است. از آن جمله است که جناب کلینی رضوان الله علیه حدیث کند: قاریان قرآن سه گروه هند. یکی آنان که قرائت قرآن را سرمایه معیشت اتخاذ نمودند و به واسطه آن از ملوک حقوق و شهریه گیرند و بر مردم تقدم جویند، و دیگر آنان که فقط حروف و صورت قرآن کنند و تضییع حدود آن نمایند و او را پشت سر اندازند، چنانچه سوار قدح خود را به پشت آویزد و خداوند زیاد نکند این قسم حمله قرآن را. و طایفه دیگر آنانند که قرآن را قرائت کنند و با دوای قرآن دردهای قلب خود را علاج کنند، پس به واسطه آن شب را بیدار و به عبادت بگذرانند و روز را روزه بگیرند و به تشنگی گذرانند و در مساجد حاضر شوند و اقامت کنند و از فراش خواب ناز برخیزند. پس خداوند عزیز جبار به واسطه اینها دفع بلیات فرماید و باران از آسمان فرو فرستد.
يا ربي هذا النبي السهامي كريم الأصل وأبو الكرام.
يا ربي هذا النبي السهامي كريم الأصل وأبو الكرام.
يا ربي هذا الأصل وأبو الكرام، بل لحقوقي وأزكى سلامي
كلما الرغم والرد والطير غرا، كلما الرغم والرد والطير غرا. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد.
شنوندگان محترم، به انتهای 102 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار رسیدیم. ما همچنان منتظر نظرها و پیشنهادهای شما مشوقان ارجمند این برنامه هستیم. شماره تلفن ما 2910551 با پیش شماره 0251 است. با ما تماس بگیرید. با امید به اینکه این برنامه مورد پسند و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد و با آرزوی توفیقات روزافزون برای همه شما عزیزان، تا برنامه دیگر که مباحث مربوط به آداب قرائت قرآن را پی بگیریم، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدایار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.